ساعت 6 بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست و من مراد بهسی هستم با تازه ترین خبرها. آمریکا میگوید ارتش سوریه از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده است. دیکتاتور پیشین گواتمالا به 80 سال زندان محکوم شد. انتخابات پارلمانی پاکستان امروز شنبه برگزار می‌شود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید شواهدی قوی مبنی بر استفاده حکومت سوریه از سلاح‌های شیمیایی وجود دارد. به گزارش رویترز، جان کری روز جمعه در یک گفتگوی اینترنتی در سایت گوگل با اشاره به کشته شدن 70 تا 100 هزار نفر در درگیری‌های سوریه گفت شواهدی قوی وجود دارد که دولت سوریه علیه مردم از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده است. پیش از این باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته بود استفاده حکومت سوریه از سلاح شیمیایی خط قرمز آمریکاست. دولت بشار اسد و مخالفان مسلح آن یکدیگر را به دست داشتن در 3 مورد استفاده از سلاح شیمیایی در نزدیکی حلب، دمشق و حمص متهم می‌کنند. جنگ داخلی سوریه که از اسفند 2011 آغاز شده تا کنون بیش از 1,200,000 آواره بر جای گذاشته است. دادگاهی در گواتمالا روز جمعه ارفنس ریوس مونت دیکتاتور نظامی سابق این کشور را به جرم نسل کشی و جنایت علیه بشریت به 80 سال زندان محکوم کرد. به گزارش رویترز در دوران ریاست جمهوری دیکتاتور پیشین گواتمالا که در سال 1982 به قدرت رسید، حکومت دست به ربودن، تجاوز، شکنجه و قتل هزاران تن از بومیان این کشور زده است. تخمین زده می شود طی جنگ داخلی 36 ساله‌ای که از سال 1960 تا 1996 بین ارتش و دولت‌های راستگرای بولیوی از یک سو و چریکای چپگرا از سوی دیگر در جریان بود، 200,000 تن از بومیان به اتهام حمایت از چریکا جان خود را از دست داده باشند. امروز شنبه مردم پاکستان برای انتخاب 342 عضو پارلمان این کشور و نیز اعضای مجالس ایالتی چهارگانه به پای صندوق‌های رأی می‌روند. به گزارش رویترز پیش‌بینی می‌شود حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف نخست وزیر سابق در انتخابات امروز به پیروزی دست یابد. نظرسنجی ها حکایت از قرار گرفتن جریان تحریک انصاف به رهبری عمران خان در رده دوم و حزب مردم در رده سوم است. قرار است 600,000 نیروی امنیتی، پلیس و ارتش امنیت انتخابات را بر عهده داشته باشند. روز جمعه سخنگوی طالبان پاکستان به مردم این کشور هشدار داد در انتخابات چندین عملیات برنامه ریزی شده و اگر مردم نمیخواهند کشته شوند، بهتر است در رای گیری شرکت نکنند. بیش از 85 میلیون نفر از شهروندان پاکستان واجد شرایط رای دادن هستند و رهبر ائتلاف دارای اکثریت در پارلمان به عنوان نخست وزیر جدید معرفی خواهد شد. در اینجا و در پایان این بخش خبری از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید.
جامعه. این یک بعد از ظهر جمعه دیگه است که همراه رادیو فردا هستید. من فهیمه خضری‌دری هستم با مجله جامعه در کنار شما. سپاسگزارم که مسائل اجتماعی ایران رو با این برنامه هفتگی دنبال میکنید. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به خبرها و بعد به گزارش این برنامه بپردازیم. این هفته با موضوع شاخص کیفیت زندگی در ایران. اما پیش از هر چیز خبرهای اجتماعی. روز بدون طلاق وارد تقویم می شود. این روز که پیش از این به نام روز ازدواج ثبت شده بود، حالا با توجه به افزایش سعودی آمار طلاق در ایران به روز بدون طلاق تغییر نامی دهد. اول ذی‌الحجه قرار است روز بدون طلاق شود، روز ازدواج امام اول شیعیان با دختر پیامبر اسلام. اینطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده، وزارت ورزش و جوانان امیدوار است با این پیشنهاد و گنجاندن این روز در تقویم آمار هر ساعت 16 تا طلاق در کشور را کاهش دهد. وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد داده است در این روز در دفاتر ثبت اسناد هیچ طلاقی ثبت نشود. طلاق در ایران در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته و به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد کشور از هر 5 ازدواج یکیشان به طلاق منجر شده. رشد آمار طلاق تا حدی مسئولان را نگران کرده که وزارت ورزش و جوانان خواستار ثبت دلایل طلاق‌ها در سازمان ثبت اسناد شده و اعلام کرده ممکن است بتواند با بررسی این دلایل به پایین آمدن آمار طلاق کمک کند. خواسته ای که البته سازمان ثبت اسناد با اجرای آن مخالفت کرده و گفته است دلایل طلاق شهروندان واجد ارزش ثبتی نیست. معاون دفتر بیمه های سلامت وزارت رفاه در گفتگو با خبرگزاری فارس میگوید مسئولان دولتی خدمات دندانپزشکی به مردم را لوکس میدانند و بنابراین 91% هزینه های خدمات دندانپزشکی به دوش خود مردم است. این مقام مسئول وجود چنین دیدگاهی در میان مسئولان بهداشت کشور را اشتباهی واضح دانسته است. و رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران تصمیم‌های عجولانه را یکی از آفت‌های وزارت بهداشت در دوره‌های دولت‌های نهم و دهم دانسته و گفته این تصمیمات لطمه‌های جبران ناپذیری به سلامت مردم زده است. ایرج خسرو‌نیا در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است مدیران وزارت بهداشت سلیقه‌ای عمل می‌کنند و دستورالعمل‌های خلق و سایه صادر می‌کنند. او گفته داروهای وارد کشور می‌شود که باعث شده مشکلات بیشتری برای سلامت مردم به وجود بیاید. رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران با انتقاد از حذف لبنیات از سبد غذایی دهک‌های پایین جامعه در ایران گفته است وزیر بهداشت باید برای حل مشکلات در دولت نفوذ و قدرت داشته باشد، نه اینکه بله قربانگو باشد. خوشبختی مفهومی پیچیده که وقتی اجتماعی هم می‌شود پیچیدگی‌های بیشتری پیدا می‌کند. هیچ کس نمی‌داند خوشبختی دقیقاً چیست و عیناً در کجا پیدا می‌شود. ثروت شاید اولین چیزی باشد که به ذهن خیلی‌ها می‌رسد. سلامت هم، فرصت‌های برابر، شادکامی، بهداشت، امنیت و معیارهای دیگری از این دست هم که همه با هم باشند، باز هم ممکن است مفهوم کامل خوشبختی را نرسانند. با این حال همه اینها در کنار هم بعضی از شاخص‌های تعیین کیفیت زندگی در جهانند. شاخصی که کشورهای جهان را از نظر کیفیت اجتماعی و اقتصادی رتبه بندی می‌کند و می‌خواهد بگوید اینکه شما در کجای جهان زندگی می‌کنید چقدر بر احساس داشتن یک زندگی با کیفیت یا برعکس اثر دارد. در این میان ایران کشوری است که در اغلب گزارش‌های سالانه یا چند سالانه جایگاهش از نظر رتبه کیفیت زندگی تنزل پیدا می‌کند. ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هفته پیش اعلام کرد که رتبه کیفیت زندگی در ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان طی 5 سال گذشته 62 پله تنزل کرده است. بین 194 کشور جهان ایران که تا پیش از این در جایگاه 88 قرار داشت حالا و بر اساس آخرین ردبندی ها به جایگاه 150 سقوط کرده است. رسول نفیسی جامعه شناس از نتایج تحقیقات دیگری هم خبر می دهد.
تحقیقی که اخیراً نگاه کردم نشون می داد که درآمد سرانه ایران قبل از انقلاب 2 برابر ترکیه بوده و الان نصف ترکیه است. این خیلی ایندکس مشخص و روشنی از تنزل وضع ایران بعد از 35 سال. دوم این که یک تحقیق اخیر که توسط مؤسسه کارنگی در اومده نشون می ده که فقط همین عمل ماجراجویانه دنبال تکنولوژی اتمی رفتن حداقل 100 میلیارد دلار خرج روی دست مردم ایران گذاشته. یا مثلا مخارجی که ایران به عبث در کشورهای خارجی میکنه، مثل مخارجی که در لبنان میکنه که ما میدونیم تخمین زده میشه که ایران حداقل 4 میلیارد دلار خرج بازسازی اونها کرد. یا مثلا مخارج سالانه حزب الله که حداقل 320 میلیون دلاره و از این داستان ها. اگر شما به این ولخرجی هایی که به خصوص احمدی نژاد کرد، اینها نهایتا به اینجا میرسیم که این دولت و این سیستم کارا نیست از لحاظ اقتصادی و هیچ وقت نتونسته که مردم رو با وجود این همه افزایش قیمت نفت از یک رفاه حتی نسبی برخوردار کنه.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، ارسلان فتحی‌پور نماینده مجلس همچنین اعلام کرده است که بر اساس همین رتبه بندی هزینه زندگی در ایران 71% افزایش پیدا کرده و حتی کشورهایی مثل گرجستان و آذربایجان اکنون دو پله بالاتر از ایران ایستادند. چندی پیش هم دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شاخص فلاکت در کشور را 7 برابر کشورهای دیگر جهان اعلام کرد و گفت در حالی که شاخص فلاکت در دنیا در حدود 10% است، در ایران 70% ارزیابی می شود. از رسول نفیسی جامعه شناس میپرسم این وضعیت چه آثار اجتماعی در پی خواهد داشت؟
معمولا کشورهایی که یک دفعه اقتصادشون که در حال رشد سقوط میکنه، اینا آمادگی فوق العاده زیادی برای انقلاب دارن، یعنی مردم رو ممکنه انقلابی بکنه اگر اقتصاد در حال رشد باشه که یک دفعه سقوط بکنه. دوم این که امید به آینده و سرمایه گذاری در جهات مختلف بسیار بسیار کم میشه، به خصوص از طرف کشورهای خارجی، به خصوص از طرف سرمایه‌داران داخلی، و این مسئله باعث میشه که اقتصادی که خرابه خرابتر بشه. و نهایتا این که تأثیرات بسیار منفی که این حتی از لحاظ محیط زیستی داره، تحقیقات جدید نشون میده که وقتی که اقتصاد خراب میشه از لحاظ زیست محیطی هم ما مشکلات بسیار عمده ای باش روبرو میشیم، مثل اون چیزی که در آفریقا دیده میشه که در واقع تمام منابع کشور به باد داده میشه به خاطر فقط اینکه مردم زنده بمونن. بنابراین سقوط سطح اجتماعی اقتصادی آثار طبیعی بسیار زیادی داره که فقط روی آمارهای روز مشخص نمیشه، بلکه در دراز مدت هم آثار بسیار منفی بر جامعه و نگرش و سرمایه‌گذاری و محیط زیست داره.
بیکاری یکی از مهمترین مشکلات جامعه جوان ایران برشمرده شده. بر اساس آخرین آمار سرشماری 31% از بیکاران در ایران تحصیلات دانشگاهی دارند. از طرفی معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش به ایسنا گفته است که 76% از تحصیل کردگان بیکار تحصیلات دانشگاهی لیسانس و بالاتر از لیسانس دارند. موضوعی که خود در بسیاری از تعریف‌های جامعه شناختی در تناقض با امید به آینده است. احمد ترکی نژاد، عضو اتاق بازرگانی و سازمان صنایع و معادن ایران، در گفتگو با یکی از شبکه‌های رادیویی ایران میگوید نبود آزادی اقتصادی و اشتغال دسترسی به حداقل‌ها را برای شهروندان در ایران ناممکن کرده است.
اگر اقتصاد به سمت آزادی بره و محیط در واقع بهبود پیدا کنه، چون اندازه اقتصاد بزرگ میشه و در نتیجه بزرگ شدن اندازه اقتصاد اشتغال هم در واقع فراهم میشه، دسترسی به حداقل‌های زندگی که در درجه اول اشتغال امکان پذیر، و این کمک میکنه به کاهش نابرابری ها در درآمد.
در این میان وضعیت امید اجتماعی چه خواهد شد؟ امید به آینده، امید که به عنوان ماده اولیه حرکت برای ساختن آینده بهتر شناخته شده. رسول نفیسی، جامعه شناس:
خوشبینی نسبت به آینده به کلی از بین میره در اینجور جوامع. حتی در ایالات متحده که قوی ترین اقتصاد جهان رو داره، به خاطر تغییراتی که در وضع اقتصادی پیش اومده، الان روی این موضوع تاکید بسیار میشه که امید به آینده به خصوص در میان فارغ التحصیلان دانشگاه ها بسیار کاهش پیدا کرده. و در ایران در میان دانشجویان این یأسی که وجود داره در میان فارغ التحصیلان و دانشجوی ایرانی که فارغ التحصیل میشه، در واقع هیچ نوع امکاناتی روبروی خودش نمیبینه. با کمال تأسف کارهایی که شده فقط در جهت این بوده که وام داده بشه به مردم یا پول خرج بشه در جامعه، بدون اینکه به طور زیربنایی برای ایجاد کارهایی اقدام بشه که بتونن جوانان در اون استخدام بشن. مسئله‌ای که برای جوانان پیش خواهد آمد، لحاظ ازدواج، لحاظ استقلال از خانواده، لحاظ در واقع سرمایه گذاری کردن در آینده، همه اینها منفی خواهد بود.
امکان پیشرفت اقتصادی، امید به زندگی، برخورداری از سلامت، امنیت و ثبات و آرامش در خانواده و جامعه، داشتن شغل، آزادی‌های سیاسی و مدنی و برابری جنسیتی از جمله شاخص‌های کیفیت زندگی در همه جوامع در جهان شناخته شده است. در پایان یک مجله جامعه دیگر، در یک غروب جمعه دیگر، من فهیمه خضری‌دری از همراهی شما با این مجله سپاسگزارم. باهاتون خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. خدا نگهدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بیدارمونی نبود تو سفره خالی ما، قصه بی نونی نبود. نگو که دست روزگار شاپر پرواز و نبست، نگو که تو کنج غفت من آریزه من نگو. ای نیمه جون نونت نبود، آبت نبود، رو سطح آسمون شب بلور مهتابت نبود. در آب سوی بستنه چینی نازکه دلم، رو لبه شکستنه به کی باید رو بزنم، کیه جوابم رو بده، کیه دوای درد این حال خراب سگه بی نونی نبود. نگو که دست روزگار شاهر پرواز و نبست، نگو که تو کنج قفس قناری زندونی نبود. به من نگو، ای نیمه جون، نونت نبود آبت نبود، مسافر آسمون شب با نور مهتابت نبود، نگو که تو سینه من درد بیدارمونی نبود، تو سفره خالی ما واسه یه بینونی نبود، نگو که دست روزگار شام پر پرواز و نبست، نگو که تو
صبحانه با خبر، برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما، آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران، صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 5،
بابا ایوال.
شنونده ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. ایوال نام این ترانه است با صدای شهرام شب‌پره. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
تو از کدوم قصه ای که خواستنت عادت، نبودنت فاجعه، بودنت امنیت. تو از کدوم سرزمین، تو از کدوم هوایی که از قبیله من یه آسمون جدایی. اهل هر جا که باشی قاصد شکفتنی، توی بود و دقدقه ناجی قلب منی، پاکیه تکیه گاه من، خوبه مثل تن تو با تو هم سفر شدن. منو با خودت ببر، من برفتن قانعم، خواستنی هرچی که هست تو بخوای من قانعم. بوی تو گرفته تن پوش کهنه من، چه خوبه با تو رفتن، رفتن همیشه رفتن. چه خوبه مثل سایه هم سفر تو بودن، هم قدم جاده ها تن به سفر سپردن. چی میشد شعر سفر بیت آخری نداشت، عمر کوچه من و تو دم واپسین نداشت، آخر شعر ببر. ای تو تکیه گاه من، خوبه مثل تن تو با تو هم سفر شدن. منو با خودت ببر، من برفتن قانعم، خواستنی هرچی که هست تا
تو بخوای منو قانعم، منو با خودت ببر، منو با خودت ببر.
این صدای فرداست، رادیو فردا.
تازه‌ها از رادیو فردا.
همایون شجریان و برادران پورناظری نخستین اجرای خود در قاره آفریقا را در جشنواره موسیقی موازین به روی صحنه می‌برند. این جشنواره هر ساله با شرکت تعدادی از ستارگان نامدار جهان و هنرمندان نوظهور در چند رشته برگزار می‌شود و امسال همایون شجریان و گروهش به عنوان نماینده ایران برای شرکت در این جشنواره دعوت شدند. در این کنسرت طهمورث پورناظری نوازنده تار، سهراب پورناظری کمانچه و حسین رضایی نیا نوازنده سازهای کوبه‌ای همایون شجریان را همراهی می‌کنند. جشنواره موسیقی موازین امسال از 24 ماه می به مدت 9 روز تا اول ماه ژوئن در پایتخت مراکش برگزار می‌شود. چندین چهره مشهور موسیقی جهان از جمله جورج بنسون، ریانا، انریکه اگلسیاس و سای خواننده آهنگ مشهور گانگنام استایل از جمله شرکت کنندگان در جشنواره امسال موسیقی در مراکش هستند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Keep me warm. خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد
بیاد. مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 4.
چه گل به گل، لاله به لاله، بو به بو، وا
نکته مو به مو چشم جو به جو
شنونده ترانه شماره 4 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. روبرو نام این ترانه است با اجرای مشترک محسن نامجو و این دو. برای رأی دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید. این رادیو فرداست که همراه شماست.
من تو رو دارم و این واسم بسه، بودنت یه مقدسه، مثل یک معجزه بود اومدنت، مبتلا کردی منو به بودنه. تو خوب و صمیمی، همه زندگیمی، تو چشمای زیبا ستاره میخنده، تو دنیای تارم دوست رو ندارم،
تو که قلب
قلب پاکت مثل آسمونه، باز دلم هوا تو کرده عاشقونه، قدر خوبی ها تو جز من کی میدونه، خوب من عاشقتم خدا میدونه. تو خوب و صمیمی، همه زندگیمی، تو چشمای زیبا ستاره میخنده، دنیای تارم عشقو ندارم، کسی رو که با من یه رنگه.
بر روی خط فردا،
به نظر من تا وقتی که خامنه‌ای رهبر مردم ایرانه، هیچ رئیس جمهوری نمیتونه مشکل مردم ایرانو حل کنه، حتی اگه پیغمبرم بیاد.
من خواستم بپرسم این قدرت‌های بزرگ با این همه توانایی که دارن نمیتونن شورا برقرار کنن؟
آمریکا در قبال سوریه شده بعد کاغذی، این آقا که نصف ملت خودش کشت، این چه جور سیاستی آخه دنبال میکنه آمریکا؟
صدای شما صدای فرداست.
چشم مستم مست و پریشونم کرد، مگه منو دوست نداری که منو تنها میذاری؟ چطور میشد یه روز بیای دلمو به دست بیاری؟ مگه منو دوست نداری که منو تنها میذاری؟ چطور میشد یه روز بیای دلمو به دست بیاری؟ جون 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 منی، عمر 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 منی، چه خوش ادایی بانا بنایی، ناز 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 تو بگم، دوست 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 دارم، بیا که هر دم دورت بگردم.
تازه های جهان دانش. خوشبینی با رفاه مرتبط نیست،
بزرگترین پژوهشی که تا به حال درباره میزان خوشبینی در بیش از 140 کشور انجام شده و داده‌های بیش از 150 هزار نفر را در بر گرفته است، نشان می‌دهد که برای خوشبین بودن نیازی به زندگی در کشوری مرفه با آینده‌ای روشن نیست. نه میزان درآمد سرانه تأثیری بر خوشبینی دارد و نه طول متوسط عمر. نظریه‌های فعلی بر این اساسند که خوشبینی و امید به آینده دارای تأثیر مثبتی بر سلامت روحی و جسمی است. محققان در پی پاسخی به این پرسش بودند که آیا خوشبینی منبعی همگانی است یا واکنشی به ایدئال‌های جوامع غربی و فواید زندگی در کشوری مرفه. نظرسنجی جدید نشان داده است که جز زیمبابوه، مردم تمام کشورها امید دارند که آینده‌شان بهتر از امروز باشد. در کشورهای صنعتی، مردم تفاوت بین حال و آینده را چندان زیاد نمی‌بینند، اما در کشورهای فقیرتر، انتظار این است که بهبود بسیار چشمگیری در آینده به وجود بیاید. خوشبین‌ترین کشورها به ترتیب ایرلند، برزیل، دانمارک، نیوزیلند و آمریکا بودند، اما مردم این کشورها از وضع فعلی خود نیز بسیار راضی هستند. پژوهشگران نتیجه می‌گیرند که خوشبینی به شرایط وابسته نیست و حتی در بدترین وضع نیز تأثیر مثبت خود بر روح و جسم را حفظ می‌کند.
It's my heart.